فصل پنجم. عنوان دروغ: دوست داشتن او برای من بس است.
اولین باری که او را دیدم عاشقش شدم. این جمله قابل توجه نیست؟ احتمالاً. مطمئن نیستم آن لحظه اول متوجه این موضوع بودم یا نه، اما چنین حسی به وضوح در ذهنم باقی مانده است. برای راهنمایی شخصی که ساعت 11 با رئیسم قرار ملاقات داشت به لابی رفتم. تنها یک مرد آنجا ایستاده بود. پشتش به من بود. دستهایش را توی جیبهایش کرده بود و بند کیف چرمیش روی دوشش آویزان بود. اولین چیزی که توجهم را جلب کرد کیفش بود. یادم است به این فکر میکردم چه بامزه است که این آدم لباس رسمی پوشیده، اما به جای سامسونت از کیف چرمی استفاده میکند. در همان حال که به سمتش میرفتم گفتم: ببخشید، شما برای ملاقات با کوین تشریف آوردید؟ توی ذهنم انگار او با حرکت آهسته به سمتم چرخید. اولین باری که دیدمش چشمانم برق زد، به رویم لبخند زد و دستش را برای دست دادن به سمتم دراز کرد. تا آن لحظه همه چیز را به صورت حرکت آهسته دیدم و بعد ناگهان همه چیز به حالت عادی برگشت. همان لحظه اتفاقی در من رخ داده بود. هم ترسیده و هم هیجان زده شده بودم. او قد بلند بود و سرم هم زیادی بود. فکری داشت ذهنم را می‌خورد، اما شاید کار خودش را کرد. کنجکاویم از بین نمی رفت. وحشت زده به خودم گفتم کاش لباسی بهتر از یک لباس دامندار مشکی پوشیده بودم. آن روز اولین روزی نبود که با او صحبت می کردم. او اغلب برای صحبت با رئیسم به دفتر زنگ می زد. اما اولین باری بود که رو در رو با او صحبت می کردم. قبل از آن نمی دانستم او چه شکلی است، یا اگر بخواهم دقیق تر بگویم نمی دانستم چقدر خوش‌تیپ و خوش قیافه است. این را هم نمی دانستم که یک رابطه کاری چطور به سرعت می تواند به چیزی شبیه به عشوه‌گری و لاس زدن تبدیل شود. باید بگویم که من آن موقع بی تجربه بودم. سال اول دانشگاه بودم و به عنوان کارآموز استخدام شده بودم. تابستان همان سال شغلی به من پیشنهاد شد و برای قبول کردنش مدرسه را ترک کردم. تازه 19 ساله شده بودم. شاید از لحاظ کاری از سنم بزرگتر به نظر می رسیدم، اما تجربه زیادی در مسائل مربوط به روابط عاطفی نداشتم. ارتباط ما یک ارتباط کاری و تنها از طریق ایمیل بود. پس از دیدار در چند جلسه کاری با هم قراری گذاشتیم و به یک رستوران ایتالیایی رفتیم. او لباس بسیار ساده‌ای پوشیده بود و من تلاش می‌کردم خودم را خونسرد جلوه دهم، اما شدیداً استرس داشتم چون نمی‌دانستم در چنین دیدارهایی باید چطور رفتار کنم. نصف پیتزایی را که سفارش داده بودیم خوردم. او 2 ساعت تمام درباره خودش حرف زد. از طرز حرف زدنش خوشم می آمد. بعد از تمام شدن شام او من را تا رسیدن به ماشینم همراهی کرد. پس از آن قرار حس کردم او مرد مناسب زندگی است. بار دوم او من را برای خوردن سوپ در رستورانی توی کشتی دعوت کرد که آن زمان این رسم لس‌آنجلسی بسیار متداول و پرطرفدار بود. یک هفته بعد او از من پرسید چه سالی فارغ التحصیل شدم، چون هنوز سنم را نمی دانست. می دانستم که از تفاوت سنی من استقبال نخواهد کرد. ایمیلی که در جواب برایش فرستادم اینطور شروع می شد: باید جالب باشد. او به من گفت که آدم زیرکی هستم، چون توانستم در این سن صاحب چنین شغلی باشم. من آن زمان خیلی جوان بودم، آنقدر که گاهی وقتی حرف می‌زد حتی صدایش را نمی‌شنیدم، چون مغزم نمی‌توانست آنچه می‌شنید را پردازش و هضم کند. مدام با خودم فکر می‌کردم چطور می‌تواند به من آسیب برساند. ما قرار است با هم ازدواج کنیم و صاحب بچه شویم و قرار است یک زندگی فوق‌العاده با هم داشته باشیم. آفرین به قلب کوچک و ساده من. گاهی حس می‌کردم به خاطر این ارتباط تمام اعتقادات چندین و چند ساله‌ام را زیر پا گذاشتم. یک ماه بعد به مهمانی یکی از دوستان من رفتیم و چون آن موقع هنوز خیلی کم عقل بودم او را به همه معرفی می کردم، ولی او از این رفتار من ناراحت شد. حق با او بود. من همیشه در محل کارم حرفه‌ای بودم و هرگاه با هم بیرون می رفتیم عاقلانه رفتار می کردم، اما در این مورد قوانین را نمی دانستم. نمی دانستم که بدون صحبت و هماهنگی قبلی نباید او را به دوستانم معرفی می کردم. گرچه دختر یک کشیش بودم، اما شاید عدم احساس گناه من به این خاطر بود که فکر می‌کردم قرار است حتماً با هم ازدواج کنیم. ریچل 34 ساله به وضوح این چیزها را درک می‌کند، اما من 19 ساله در آن زمان فقط به عشق فکر می‌کردم و اعتماد به نفس نداشتم. بنابراین دیو بود که برای رفتارهای من تصمیم می‌گرفت. اما نکته اینجاست، من تنها زنی نیستم که اجازه داده مردی با او چنین رفتار کند. تعریف کردن داستانم مهم است، چون فکر میکنم خیلی از شماها الان در چنین موقعیتی قرار دارید و درست مثل من انقدر در دل جنگل فرو رفته اید که دیگر نمیتوانید درختها را ببینید. با تعریف کردن داستانم و گفتن حقیقت، امیدوارم که به بعضی از شماها کمک کرده باشم که انتخاب بهتری نسبت به انتخاب من داشته باشید یا اینکه حقیقت را همانطور که هست ببینید. دوستان او مرا نادیده می گرفتند یا بدتر، مرا به اسم دختر 19 ساله خطاب می کردند و او هیچ عکس العملی به آنها نشان نمی داد. احساس یک دختر چاق را داشتم که قبل از آنکه بقیه در مدرسه مسخره اش کنند، خودش را مسخره می کند. طوری رفتار می کردم که انگار همه چیز شوخی و جوک است، که انگار من خودم جوک هستم که لیاقت دفاع کردن از خودم را ندارم. هر کادوی بی خودی که هدیه می داد از او قبول می کردم و بدتر این که از گرفتنشان خوشحال و ذوق زده هم می شدم. الان که دارم این کلمات را می نویسم، همزمان گریه هم می کنم. نوشتن تمام این اتفاقات برایم سخت و خواندنش برای همسرم سخت تر است. دیو اکنون نسبت به آن مرد بسیار متفاوت است و برایش دردناک است بفهمد چقدر این اتفاق من را آزار داده بود. وقتی درباره مرگ برادرم یا سختی‌های دوران کودکی‌ام می‌نوشتم، گریه‌ام نگرفت. اما در این مورد، این موضوع قلبم را به درد می‌آورد. برای آن دختر کم سن و سال دلم می‌سوزد. قصه می‌خورم که کسی او را برای زندگی آماده نکرده و به او یاد نداده بود اول خودش را دوست داشته باشد، که اگر چنین می‌شد او آنطور با بدبختی عشق و دوست داشتن را از فرد دیگری تمنا نمی‌کرد. قصه می‌خورم که او مجبور بود خودش تمام این مسائل را یاد بگیرد. متاسفم که زمان زیادی برد تا متوجه شود. یک سال زمان برد. یک سال تمام سعی کردم همان کسی باشم که او دوست دارد. زیبا، بامزه، باهوش. از دیدن دوستانش خوشحال می شدم، حتی وقتی درست رفتار نمی کردند. هرگاه خودش با من تماس نمی گرفت، مزاحمش نمی شدم و زنگ نمی زدم. در پایان همان سال شرکتش او را به ایالتی دیگر منتقل کرد و ارتباط من در معرض خطر قرار گرفت. 2 ماه بعد از انتقالیش به خانه برگشت تا برای همیشه با من خداحافظی کند. او خواستار جدایی کامل بود. گفت می‌خواهد با خیال راحت زندگیش را در شهر جدید آغاز کند. گفت برایش مهم هستم، اما فکر می‌کند این ارتباط به جایی نخواهد رسید. همه چیز هنوز توی ذهنم باقی مانده است، گرچه جزئیاتش را یادم نیست، چون آن روز قلبم بد جوری شکست. روی تختم نشستم و شروع کردم به گریه کردن. یادش که می‌افتم قلبم به درد می‌آید. ممکن است با شنیدن این فصل از آن مرد و رفتاری که با من داشت یا از من به خاطر قرار دادن خودم در چنان موقعیتی عصبانی شوید، اما من آن موقع نمی فهمیدم. برای خودم هیچ ارزش و غروری قائل نبودم. وسط تخت نشسته بودم و به جای آن که از خودم دفاع کنم به او التماس می کردم ترکم نکند، اما او رفت. آن شب آنقدر گریه کردم که خوابم برد. صبح روز بعد 2 ساعت تا شهر زادگاه هم رانندگی کردم تا برای روز شکرگزاری در کنار خانواده ام باشم. روز خیلی بدی بود. گفتگو و درد دلی که با خاله خوشقلب روستاییم درباره اتفاقی که افتاده بود داشتم را تصور کنید. حتی مسیح هم به گریه می افتد. وقتی برای برگشتن به خانه سوار ماشین شدم، متوجه شدم یک پیام صوتی دارم. تقریبا می دانستم که او با من تماس خواهد گرفت، چون به هر حال این اتفاق معمول است. کار دردآوری انجام داده بود، اما من هم قبول کردم و پای تلفن منتظر ماندم تا شاید پیام دیگری بفرستد. بارها و بارها تا زمانی که به آپارتمانم رسیدم به پیام صوتیش گوش کردم. پیام داده بود که فقط می‌خواسته حالم را بپرسد و بداند که خوبم یا نه. لحظه فوق‌العاده‌ای بود. هرگز تا آن حد احساس شادمانی نکرده بودم. وسط آپارتمان به هم ریخته‌ام در هالیوود ایستادم و همه آن اتفاقات را مثل یک نقشه در مقابلم تصور کردم. آن موقع برای اولین بار واقعیت‌ها را دیدم. از اتاق خواب خالی‌ام پرسیدم تو کی هستی؟ اما این سوالی اشتباه بود. موضوع این نبود که من نمیدانستم چه کسی هستم. مشکل اینجا بود که نمیدانستم تبدیل به چه آدمی شدم. شاید غافلگیر شوید اگر بگویم او را به خاطر اتفاقاتی که افتاده بود سرزنش نمی کردم. گرچه مرد بالغ و با تجربه بود، اما در نوع خودش جوان و خام بود. مردم به همان اندازه‌ای به شما احترام می‌گذارند که به آنها اجازه می‌دهید و خراب شدن رابطه ما از جایی شروع شد که او با من بدرفتاری کرد و من چیزی نگفتم. با او تماس گرفتم همانطور که صدها بار دیگر این کار را کرده بودم. منتها این بار آرام بودم. نگران این نبودم که ممکن است چه فکری بکند و برای حرف زدن با او هیجان زده نبودم. وقتی جواب تلفن را داد سریع پرسید حالم چطور است و آیا روز خوبی را با خانواده‌ام گذراندم؟ انگار که دو دوست قدیمی هستیم که حال یکدیگر را می‌پرسند. انگار نه انگار که روز قبل قلب مرا شکسته بود. وسط حرفش پریدم. هی! ساکت شد. دلم می‌خواست باور کنم لحنی در صدایم باعث سکوتش شده بود، اما می‌دانم به خاطر شگفتیش بود چون قبلاً چنین کاری نکرده بودم. با خونسردی و بدون آنکه استرس داشته باشم به او گفتم من با تو کاری ندارم، دیگر به من زنگ نزن. برای جلب توجه آن حرفا رو نزدم، جدی گفته بودم. غافلگیر شده بود و پرسید چرا؟ چون حقم نیست با من اینطور رفتار کنی، چون نمیتوانم این همه بالا و پایین شدنها را تحمل کنم، چون آدمی که تبدیل به آن شده ام را دوست ندارم. با تمام وجودم به حرفهایی که میزدم اعتقاد داشتم. تلفن را رویش قطع کردم و موبایلم را خاموش کردم. مسواک زدم و شلوار راحتیم را پوشیدم. بعد روی تخت دراز کشیدم و پتوی صورتیم را رویم کشیدم و بعد از چند ماه توانستم بدون گریه و با آرامش بخوابم. به یاد دارم که آن شب برای اولین بار احساس کردم یک زن عاقل و بالغ هستم. با صدای کوبیده شدن در خانه از خواب بیدار شدم. این قسمت مهمترین بخش ماجراست. این قسمت بیشتر شبیه به یک فیلم یا رمان عاشقانه است. اینجا همون جایی است که می‌خواهم برایتان تعریف کنم که بیدار شدم و همسرم را دیدم که آن طرف در ایستاده است. مردی که با من بدرفتاری کرده بود، مردی که من را سر کار گذاشته بود و کسی که در آن شب شکرگزاری نتوانسته بود با خودش کنار بیاید و جایی بین خانه پدریش و آپارتمان من سرگردان شده بود. میدانم خیلی فیلم به نظر میرسد، اما این دقیقا همان چیزی است که اتفاق افتاد. داستان ما دوباره متولد شده بود. و این یک داستان عاشقانه است. رابطه من بزرگترین هدیه زندگیم است. دیو بهترین دوست من است. اولین و واقعی ترین کسی که به من اهمیت می داد و من این افتخار را داشتم که شاهد مراحل پیشرفت و تبدیل شدن او از آن مرد به یک همسر، پدر و دوستی فوق‌العاده باشم. اما همه داستان‌ها بدون نقص نیستند. پیدا کردن مسیرهای درستی که به عشق ختم می شود آسان نیست و مسیر عشق ما هم از این قاعده مستثنا نبود. اما برایم مهم است که بدانید گرچه راهی که طی کردیم آسان نبود، اما 14 سال زندگی مشترک به آن 1 سال بعدی که هر دو مرتکب اشتباهاتی شده بودیم می چربد. تعریف کردن این داستان برایم مهم است چون این داستان زندگی ماست. همسرم آدم خوبی است، چون در نوشتن این فصل و تعریف کردن داستانمان مرا حمایت کرد به این امید که تجربیات ما به درد بقیه بخورد. باز کردن در و دیدن دیو در آستانه ورود و در حالی که التماس می‌کرد یک شانس دوباره به او بدهم، احساس خاصی داشت، چون لحظه خاصی بود. چون در اکثر موارد تا وقتی به طرف مقابلت اجازه دهی با تو بدرفتاری کند، او به این کار ادامه خواهد داد. اگر برای خودت ارزش قائل نباشی، هیچ کس برای تو ارزش قائل نخواهد بود. برای تعریف کردن پایان داستان شک دارم. چون نمیخواهم فکر کنید برای ماندن در یک رابطه ناسالم به امید اینکه درست خواهد شد دارم بهانه تراشی میکنم. داستان ما پایان خوشی داشت، اما اگر روز شکرگزاری تمامش نمی کردم، این اتفاق نمی افتاد. آن شب در اتاق خوابم به این نتیجه رسیدم که بدون آنکه برای خودم ارزش و احترام قائل باشم، نمی توانم به زندگی ادامه دهم. نمی توانستم با مردی بمانم که به آنچه بودم احترام نمی گذاشت. گاهی اوقات تصمیم به تمام کردن یک رابطه، حتی اگر به قیمت شکسته شدن قلبتان تمام شود، بزرگترین لطف در حق خودتان است. دیگر چه چیزی می توانم به شما بگویم؟ امیدوار باشم چه درسی از این فصل گرفته باشید. امیدوارم اگر در شرایطی مثل این داستانی که برایتان تعریف کردم هستید، داستان من برایتان آینه ی عبرت شود. امیدوارم آنقدر از درخت ها فاصله بگیرید که بتوانید جنگل را همانطور که واقعا هست ببینید. امیدوارم دست از توجه به جزئیات بردارید و اصل ماجرا را ببینید. امیدوارم شمایی که شرایطی مشابه را پشت سر گذاشته اید و هنوز هم احساس گناه می کنید، بدانید که تنها نیستید. زنهای زیادی هستند که مرتکب اشتباه می شوند یا کارهایی انجام دادند که از آن پشیمانند یا تبدیل به کسی شدند که آن را دوست ندارند. اما خیلی های دیگر هستند که در چنین شرایطی پیروز و تبدیل به زنی قوی تر شدند. هر روز کسی را که هستید و باورهایی را که در مورد خودتان دارید انتخاب و استانداردهای رابطه تان را تعیین می کنید. هر روز فرصت جدید برای یک شروع دوباره است. مواردی که می توانست به من کمک کند. 1. مشاوره. وقتی این تجربه را پشت سر می گذاشتم هیچ دوست یا مشاوری نداشتم که بتواند نصیحتم کند. فکر میکنم اگر میتوانستم با کسی که کمی عاقل تر بود صحبت کنم، زودتر میتوانستم به ناسالم بودن رابطه ام پی ببرم. حواستان باشد، همیشه تنها کسی که میتواند بهتر از همه نصیحتتان کند، ندای درونی شماست. عقل و فهم آدم هنگام عاشقی کور میشود. 2. آماده بودن. وقتی فرزندانم به اندازه کافی بزرگ شوند، این داستان را برایشان تعریف خواهم کرد. میخواهم تا از داستان من عبرت بگیرند. اگر ساده لوح نبودم و بیشتر درباره احترام به خود میدانستم، پی به واقعیت رابطه ما میبردم. 3. موقعیت یک شخص دیگر. اگر داستان رابطه تان را، بدی ها و خوبی هایش را تعریف کنید، میزان بدی هایش بیشتر است یا خوبی هایش؟ اگر یک دوست یا یک غریبه داستان من را بشنود و اگر درباره تمام مواردی که آزارم میداد صحبت کنم، مطمئنم آنقدر از دستم عصبانی میشوند که حد ندارد. تصور کنید یک نفر دیگر رابطه شما را برایتان تعریف کند. آیا از نظر آنها رابطه شما سالم و درست است؟ اگر جوابتان منفی است یا حتی اگر در مورد جوابتان شک دارید، از شما خواهش میکنم تا نگاهی دقیق تر به رابطه تان بیندازید.